ساعت 7 صبح وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سازمان حمایت از اطفال Save the Children می گوید حداقل 1500 کودک در نتیجه سیلاب‌های مدهش اخیر در شرق افغانستان بی خانمان شدند. اعلامیه دیروز این سازمان گفت که حداقل 850,000 کودک در ولسوالی‌های ولایات ننگرهار، کنر و لغمان که از طوفان‌ها و باران‌های شدید اخیر متاثر شدند زندگی می‌کنند. و گفته این اداره خانه‌های 1500 کودک ویران شده و اکنون آنها بی خانمان هستند. حداقل 400 خانه در ولایت ننگرهار ویران شده. Save the Children ابراز نگرانی کرده که حوادث طبیعی اخیر در شرق افغانستان حدود دو ماه پس از سیلاب‌های مدهش رخ داده که در نتیجه آن صدها تن که بیشتر آنها کودکان بودند در بغلان و سایر ولایات افغانستان کشته شدند، ده ها هزار تن بی خانمان شدند. چنین آفات طبیعی بیشتر به زنان و کودکان افغان آسیب وارد می کند. بر اساس گزارش ها 400 تانکر تیل در امتداد سرحد ایران با افغانستان متوقف ساخته شده است. ایلنا، آژانس خبرگزاری دولتی ایران، روز سه‌شنبه اعلام کرد که از سه هفته به این سو از داخل شدن این تانکرها به افغانستان جلوگیری شده است. بر اساس گزارش ایلنا، این 400 تانکر مملو از دیزل در عراق بارگیری شده و از طریق ایران به افغانستان فرستاده می شود. رانندگان این موتورها نیز گفتند که مقامات طالبان برای آنها اجازه ورود به افغانستان را ندادند. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند، اما قبلا ده ها تانکر تیل ایران را به دلیل کیفیت پایین آن دوباره به آن کشور مسترد کردند. رسانه های اسرائیل روز سه‌شنبه گزارش دادند که سه شهروند آن کشور به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران دستگیر شده و محاکمه خواهند شد. این سه تن توسط اداره امنیت داخلی اسرائیل، شاباک و بخش تحقیقات بین‌المللی پلیس اسرائیل دستگیر شدند و مدت مورد تحقیق قرار داشتند. خبر اتهامات علیه این افراد دیروز زمان منتشر شد که سارنوال اتهامات علیه آنها را به محکمه سپرد. اداره امنیت داخلی اسرائیل نیز در یک اعلامیه مطبوعاتی دستگیری، تحقیقات و معرفی این افراد را به محکمه تایید کرده است. یک مقام ستاد انتخاباتی رئیس جمهور بایدن روز سه‌شنبه گفت که کامالا هاریس، معاون رئیس جمهور، از سناتور جی دی ونز خواستار شده که در یک مناظره و میزبانی شبکه تلویزیونی CBS به تاریخ 13 اگوست با وی اشتراک کند. خانم هاریس بعد از اینکه سناتور ونز روز دوشنبه گذشته از سوی دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان در انتخابات آینده به حیث معاون رئیس جمهور معرفی شد، با وی یک پیام صوتی ارسال کرده است. کامالا هاریس قبل از این شرایط مناظره از سوی شبکه تلویزیونی CBS به تاریخ 23 جولای یا 13 اگوست را پذیرفته بود، اما ستاد مبارزات انتخاباتی ترامپ در صدد برگزاری این مناظره از سوی شبکه تلویزیونی فاکس نیوز بود که ستاد بایدن گفت که آن را نخواهد پذیرفت. با گفته یک فرد آگاه، تاریخ 23 جولای برای مناظره در CBS اکنون گزینه مطرح نیست. و رومانیا میگوید که انتظار دارد در اوایل خزان امسال توافقنامه خریداری تازه ترین جت‌های جنگی F-35 را با ایالات متحده آمریکا امضا کند. با نگرانی از تجاوز روسیه به اوکراین، کشورهای اروپایی مصارف دفاعی را افزایش دادند. در سپتامبر سال گذشته رومانیا گفته بود که قصد دارد 32 فروند تیاره F-35 را به ارزش 6.5 میلیارد دلار خریداری کند. انجل تلوار، وزیر دفاع رومانیا، روز سه‌شنبه گفت که این معامله شامل خدمات لوجستیکی و آموزشی و جت‌های جنگی است. تلوار قبلا گفته بود که اولین تیارات F-35 قبل از سال 2030 تحویل داده نخواهد شد. این در حال است که رومانیا 32 جت جنگی دست دوم F-16 را از نروژ و 17 تیاره دیگر را از پرتغال خریداری کرده است. پایان اخبار. دوستان عزیز، گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. تلاش کمیته بین‌المللی نجات برای کمک با قربانیان سیلاب‌های اخیر در ننگرهار.
زنان کور و کور گرزید و
جوانان خانه به خانه می رفتند و با مردم کمک می کردند. زخمی ها و کشته شدگان را از زیر آوارها بیرون آوردند. تا هنوز تعداد دقیق کشته شدگان معلوم نیست. از یک خانواده حدود 13 نفر کشته شدند.
درخواست سازمان عفو بین الملل از حکومت طالبان برای احترام به حقوق بشر.
امید است که در این باره سازمان ملل یا همین حقوق بشر یک کار بکنن که هر اقل بتانه یک دختر افغان برای درس بخونه، حق تعلیم ازشان نگیره.
بالا رفتن ظرفیت صنعت قالین بافی افغانستان با حمایت اداره انکشاف بین المللی امریکا.
در 5 ماه اول 2024 تقریبا 666 هزار متر مربع قالین و گلیم بیرون از افغانستان ما صادرات داشت.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
کمیته بین‌المللی نجات تیم‌های اضطراری و سیار خود را برای کمک با قربانیان سیلاب‌های اخیر به مناطق سیلاب‌زده در ننگرهار فرستاده است. مقامات ننگرهار تا شام سه‌شنبه کشته شدن حداقل 47 تن و زخمی شدن 350 تن دیگر را در اثر باران‌های شدید و سیلاب‌های آنی اخیر تایید کردند. در دو روز اخیر در ولایت کنر و لغمان نیز حداقل 10 تن در اثر سیلاب کشته شدند. همکارم آرش هماین با جزئیات بیشتر.
آسیب دیدگان بادهای شدید و بارانهای اخیر در ننگرهار میگویند که تا هنوز گروه های کمک رسان با آنها مساعدت نکردند. یکی از باشندگان ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت که مردم این منطقه از دو روز به این سو برای بیرون آوردن زخمی ها و کشته شدگان تلاش میکنند.
زنان کور با کور گرزیده و
جوانان خانه به خانه می رفتند و با مردم کمک می کردند. زخمی ها و کشته شدگان را از زیر آوارها بیرون آوردند. تا هنوز تعداد دقیق کشته شدگان معلوم نیست. از یک خانواده حدود 13 نفر کشته شدند و یک تن که در کما بود امروز وفات کرد. سیلاب هنوز هم ادامه دارد. مردم با یکدیگر کمک می کنند، ولی گروه های کمک رسان چه UNHCR باشد، چه UNICEF و یا WFP هنوز نیامده و به ما کمک نکرده.
هرچند شهر جلال آباد و شماری از مناطق دیگر در نتیجه بارانها و طوفانهای شدید اخیر آسیب دیده، ولی مردم در قریه‌های دورافتاده سیاه سنگ، شکرالله نمری و چهارباغ متحمل تلفات شدید و خسارات زیاد شدند. همایون لودین یکی از باشنده های شهر جلال آباد به رادیو آزادی گفت که وضعیت متشنج است و نهادهای کمک رسان بین المللی و حکومت باید با مردم کمک کنند.
خواهش ما از نهادهای کمک رسان و حکومت این است که به موقع به مردم نیازمند رسیدگی کنند، زیرا مردم خیلی متاثر شدند. خانه های زیاد ویران شده و مردم نیاز جدی به سرپناه دارند.
بر اساس گزارش ها طوفان ها بسیار شدید بود و در نتیجه فرو ریختن سقف های خانه ها افراد زیاد به شدت زخمی شدند. کمیته بین المللی نجات می گوید که تیم های سیار خود را به ولایت ننگرهار فرستاده است. این کمیته دیروز در اعلامیه گفت که دو تیم طبی عاجل بین المللی را به ولسوالی سرخرود اعزام کرده و آنها مصروف تداوی زخمی ها هستند. سلما بن نیسا رئیس بخش افغانستان کمیته بین المللی نجات گفته که از تلفات اخیر در ننگرهار ناراحت است، اما اگر تمویل کنندگان بین المللی بودجه لازم را برای گروه های کمک رسان فراهم نکنند، ممکن است آمار مرگ و میر در همچو حوادث افزایش یابد. مقامات ولایت ننگرهار تا شام سه‌شنبه کشته شدن حداقل 47 تن و زخمی شدن 350 تن دیگر را تایید کرده بودند، ولی بیم آن می رود که این تعداد افزایش یابد، زیرا تلاش ها برای بیرون آوردن زخمی ها و کشته شدگان هنوز هم ادامه دارد. سیلاب هایی که در ولایت کنر، لغمان، کاپیسا و پنشیر نیز اخیراً رخ داد، خسارات جانی و مالی زیاد را در قبال داشته. حداقل 10 تن در ولایت کنر و لغمان و 3 تن هم در کاپیسا کشته شدند.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان عفو بین الملل از حکومت طالبان خواسته که به حقوق بشر در افغانستان احترام گذاشته و از آن محافظت کند. این سازمان روز دوشنبه هفته جاری در صفحه اکس توییتر سابق خود نوشت که از سراسر جهان نزدیک به 355,000 امضا را در این زمینه گردآوری کرده که نشان دهنده همبستگی قوی بین‌المللی است. در این حال شماری از دختران و زنان محروم از حقوقشان در افغانستان میگویند که سازمان‌های بین‌المللی بارها این گونه خواست را از حکومت طالبان مطرح کرده‌اند، اما طالبان به آن عمل نکرده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
مجازات فیزیکی، کشتارهای فراقانونی، بازداشت‌های خودسرانه، آزار اذیت جنسی زنان و وضع محدودیت بر آموزش آنها موضوعاتی است که سازمان عفو بین‌الملل از حکومت طالبان خواسته تا به آن نقطه پایان بگذارد. این سازمان ناوقت روز دوشنبه 15 جولای در صفحه اکس یا تویتر سابق خود با یادآوری از این موارد افزوده که حکومت طالبان به حقوق بشر احترام گذاشته و از آن محافظت کند. عفو بین الملل گفته که در پیوان به این موضوع از سراسر جهان 354,847 امضا را جمع‌آوری کرده که نشان دهنده مثال قوی از همبستگی بین المللی است. این سازمان افزوده با تداوم وضعیت فاجعه‌بار حقوق بشر در افغانستان باید خواست مشترک برای پاسخگویی و عدالت در این کشور ادامه یابد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد خواستهای سازمان عفو بین الملل با پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این مقام‌های حکومت طالبان همواره گفتند که آنان در چوکات شریعت اسلامی حقوق بشر به ویژه زنان را رعایت کردند. حکومت طالبان از ماه دسامبر سال 2022 به این طرف صدها تن را به اتهام‌های مختلف در مظاهرام شلاق زدند که آخرین نمونه آن چهارشنبه گذشته در ولایت کندهار بود. به همین گونه به شمول ملل متحد، سازمان‌های مختلف بین المللی هر از گاهی در گزارش‌های خود از کشتارهای فراقانونی، بازداشت‌های خودسرانه و آزار و اذیت جنسی زنان یاد کرده، اما حکومت طالبان آن را رد کرده است. بیش از 1000 روز می گذرد که طالبان دختران دوره متوسطه را از آموزش منع کرده و بر تحصیلات عالی آنان محدودیت وضع کرده است و همچنان زنان را از کار کردن در بسیاری از اداره‌های دولتی و غیر دولتی منع کرده است. در این حال شماری از زنان و دخترانی که در افغانستان از حقوقشان محروم شدند می گویند سازمان‌های بین‌المللی به مراتب از حکومت طالبان چنین تقاضاهایی را مطرح کرده، اما طالبان به آن عمل نکردند. همایرا حیدری یک باشنده شهر کابل بر رادیو آزادی در این مورد گفت:
هرچند که سازمان ملل یا حقوق بشر بارها تاکید کردند که حق زن باید از در افغانستان پایمال نشه، هنوز هم که ما میبینیم کدام نتیجه نداده و امید است که در این باره سازمان ملل یا همی حقوق بشر یک کار بکنند که حداقل بتونه یک دختر افغان بره درس بخونه، حق تعلیم ازشان نگیره، زن مثل یک برده میبینن.
شبانه یک باشنده دیگر شهر کابل در مورد مشکلات زنان و دختران در حاکمیت طالبان میگوید:
از اینو دیر مشکلات زیاد لری،
زنان مشکلات زیاد دارند. اگر به جای براند برایشان میگوید که محرم برادر و پدرت کجاست، یک کسی که پدر نداشته باشد او چی کند؟
صابره سخی یکی از فعالان حقوق زن و حقوق بشر میگوید: اگر طالبان ادامه حاکمیتشان را میخواهند باید به حقوق زنان احترام بگذارند. او بر رادیو آزادی گفت:
جامعه جهانی وظیفه شخصه و مخصوصا نهادهای حقوق بشری وظیفه شخصه که به حمایت زنان افغانستان بشتابه. من نمیدونم که طالبا از این موضوع چی به دست میاد. حال فعلا یک جنگ در بین از این زن مرد ایجاد شده که نصف جامعه مرد است نصف جامعه زن هسته. طالبا اگر برای تداوم قدرت میخواهد که همین جامعه دیگه از جنگ بیرون شود با و همچنان دیگرایی که در بیرون است، باید برای آینده افغانستان فکر بکنه که افغانستان از این قهقرا و از این بدبختی بیرون شود.
قابل ذکر است که طالبان در نزدیک به 3 سال حاکمیتشان در افغانستان بیش از 50 فرمان محدود کننده زنان و دختران را صادر کرده است. اما هیئت دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما روز دوشنبه در صفحه یک سیاسی تویتر سابق خود نوشت که زنان و دختران در هر جایی که باشند قابل عزت و احترام بوده و بر حقوقشان که حقوق اساسی بشری است اجگاه معامله شده نمیتواند. یونما این موضوع را در حال مطرح کرده است که نشست سوم دوحه که به تاریخ 3 جون و اول ماه جولای به میزبانی سازمان ملل متحد برگزار شده بود، با دلیل عدم حضور زنان و اعضای جامعه مدنی سازمان ملل متحد با انتقادهای شدید روبرو گردید. در این نشست هیئت طالبان نیز شرکت کرده بود.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف می گوید که یک سوم زنان در افغانستان خارج از مراکز صحی ولادت می کنند. این صندوق با نگرانی از تهدید خطرات جدی هنگام ولادت زنان گفته که فقط 67% زنان افغان تحت نظر متخصص صحی با مهارت ولادت می کنند. در همین حال متخصصان نسایی ولادی می گویند دسترسی نداشتن زنان در دوران حاملگی و همچنان هنگام ولادت به خدمات صحی خطر مرگ و میر مادران را افزایش و زمینه ساز معیوبیت دماغی اطفال می شود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف با نگرانی از تهدید خطرات جدی هنگام ولادت زنان در افغانستان میگوید یک سوم از زنان در افغانستان خارج از مراکز صحی ولادت میکنند. این صندوق نوخت روز دوشنبه 15 جولای در گزارشی گفته که تنها 67% زنان در افغانستان تحت نظر متخصص با مهارت ولادت میکنند. یونیسف میگوید هنگامی که مادران بیرون از یک مرکز صحی یا بدون یک متخصص مراقبت های صحی ولادت کنند، زندگیشان در معرض خطر جدی قرار میگیرد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در حالی از عدم دسترسی زنان به خدمات صحی و عواقب ناگوار آن در افغانستان نگرانی میکند که بر اساس گزارش‌های نهادهای بین‌المللی افغانستان از جمع کشورهایی با آمار بلند مرگ و میر مادران و کودکان نوزادشان است. یک زن حامله باشنده ولسوالی اچین ننگرهار میگوید دوران حاملگی طفل هفتم خود را سپری میکند. او در مورد شرایط زنان باردار در اچین میگوید:
ما زدانترم خورشته خبردنش داریم
این حقیقت است که در وطن یعنی منطقه ما دفتر نیست، کم است، به هر چیز محتاج هستیم که بسیار سخت می گذرد. یک کلینیک هم نیست، فقط تابلت خون است که داده می شود. سال گذشته یک زن در قریه ما دو دختر به دنیا آورد، زیاد خون ضایع کرد تا به شفاخانه رسید مرد. یک زن دیگر اینجا که هر سال یک طفلش می میرد دوا و درمان کرده نمی تواند، به ماه هفتم که می رسد خونریزی کرده طفلش از بین می رود.
اما دکتر مرجان صافی انوری متخصص نسای ولادی در صحبت با رادیو آزادی مراجع مادر در دوران بارداری هنگام ولادت و حتی پس از آن به دکتر و یا شفاخانه و مراکز صحی را برای صحت طفل و مادر حیاتی میخواند. به گفته او در صورت قرار نگرفتن مادر تحت مراقبت های صحی در دوران بارداری خطر بلند رفتن و فشار خون در زمان ولادت، کم خونی، پاره شدن حلقه رحم و خونریزی های بعد از ولادت که تا 6 ساعت بعد از تولد طفل رخ میدهد را افزایش میدهد که حتی سبب مرگ مادر می شود. دکتر مرجان صافی انوری می افزاید که ولادت بدون مداخله دکتر یا قابله سبب نرسیدن اکسیژن به گونه درست برای کودک می شود که می تواند سبب معیوبیت دماغی طفل شود. او همچنان گفت:
یکی خونریزی های داخلی است و هم خونریزی های خارجی می باشد که خونریزی های خارجیش 80% خونریزی ها را تشکیل می دهد و این بچه‌شون دیده می شود. خونریزی های داخلیش که 20% خونریزی داخلی را تشکیل می دهد که وای بچه‌شون دیده نمیشه و به خطرناک ترین خونریزی داخلی است که سبب مرگ طفل و مادر میشه.
این در حالی است که یونیسف نیز در گزارش تازه‌اش 4 مرتبه مراجعه زن باردار نزد متخصص یا مراکز صحی را مهم خوانده و گفته که حتی برخی از زنان در مورد تغذیه سالم دوران بارداری معلومات ندارند. به گفته یونیسف تنها 1/3 زنان افغان 4 مرتبه نزد متخصص یا مراکز صحی مراجعه می‌کنند. پیش از این هم سازمان جهانی صحت یا WHO گفته بود روزانه 24 مادر و 167 کودک در افغانستان به دلیل بیماری‌های قابل پیشگیری مرتبط با بارداری و ولادت جان خود را از دست می دهند. سازمان ملل متحد نیز افغانستان را یکی از بدترین کشورها از نظر میزان مرگ و میر مادران در هنگام ولادت توصیف کرده است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا روز یکشنبه گذشته در جریان کمپاین انتخاباتی مورد سوء قصد قرار گرفت، اداره خدمات مخفی آمریکا که مسئولیت تامین امنیت او را دارد با انتقادات مواجه شده است. کیمبرلی چیتل رئیس این اداره در یک مصاحبه اختصاصی گفته که قصد ندارد سمتش را ترک گوید و روز دوشنبه آینده در برابر کمیته نظارت و پاسخگویی مجلس نمایندگان آمریکا حاضر خواهد شد. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر.
کمبرلی چتل رئیس اداره خدمات مخفی ایالات متحده ای امریکا میگوید که حفاظت از دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا وظیفه این اداره است، به این معنی که او به حیث رئیس مسئولیت نهایی آنچه را که اداره خدمات مخفی انجام میدهد بر عهده میگیرد و به شفافیت و تامین ارتباط با مردم امریکا ادامه خواهد داد. کمبرلی چتل در مصاحبه اختصاصی با ABC نیوز و ورلد نیوز امشب که روز سه‌شنبه 16 جولای منتشر شد گفته که عکس‌العمل اولیه او زمانی که در مورد تیراندازی بر دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا شنید شاک سپس نگرانی بود.
آنچه من میگویم این است که اداره خدمات مخفی مسئول حفاظت از رئیس جمهور سابق است.
پس از آن که در 14 جولای در جریان کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده ای امریکا و نامزد حزب جمهوری خواه مورد سوء قصد قرار گرفت، دونالد ترامپ و دو مرد دیگر زخمی شدند. کوری کامپراتوره 50 ساله و سابق رئیس اداره اطفائیه آن منطقه هنگام حفاظت از خانواده‌اش کشته شد. اداره خدمات مخفی امریکا با انتقادات مواجه شد. کمبرلی چیتل رئیس اداره خدمات مخفی گفته که برنامه ترک سمت ریاست این اداره را ندارد و پلان دارد که به کارش ادامه دهد.
من پلان دارم که باقی بمانم.
بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، علاوه بر تحقیقات مستقل در مورد این رویداد که به دستور جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده صورت می‌گیرد، در کنگره امریکا نیز تحقیقات در مورد آن آغاز شده. کمیته های کنگره ایالات متحده نیز با تحقیق در مورد این رویداد گفتند از اینکه چگونه قاتل احتمالی توانسته که از پشت بام و از فاصله 135 متری بر دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا تیراندازی کند نگران هستند. نخستین نشست استماعیه و شهادت کمبرلی چتل رئیس اداره خدمات مخفی ایالات متحده امریکا برای 22 جولای برنامه ریزی شده. چتل در برابر کمیته نظارت و پاسخگویی مجلس نمایندگان امریکا سخنرانی خواهد کرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
حکومت جرمنی نشرات یک مجله راستگرای افراطی را به اتهام نفرت انگیزی علیه مهاجران، یهودیان و دموکراسی پارلمانی منع قرار داد. فعالیت دو شرکت مرتبط با این مجله نیز منع شده است. گزارش مفصل در این باره داریم که بعد از یک وقفه کوتاه با هم می‌شنویم. رادیو آزادی. مقامات ارشد امنیتی آلمان روز سه‌شنبه نشرات یک مجله راستگرای افراطی را به اتهام نفرت انگیزی علیه یهودیان، مردم دارای ریشه های مهاجرت و دموکراسی پارلمانی منع کردند. نانسی فایزر وزیر داخلی جرمنی نشرات مجله کمپکت و فعالیت شرکت منتشر کننده آن کمپکت مگزین جیم بی اچ و همچنین یک شرکت تولید کننده فیلم به نام کانسپکت فیلم را ممنوع اعلان کرد. وزارت داخلی آلمان گفت که پلیس به املاک و آپارتمان‌های مرتبط با این نهادها و سهامداران آنها در 4 منطقه جرمنی یورش بردند. خانم فایزر مجله کمپکت را سخنگوی اصلی افراطیون راستگرا خوانده در اعلامیه خود گفت این مجله به شیوه غیر قابل توصیف مردم را علیه یهودیان، افراد دارای سابقه مهاجرت و علیه مردم سالاری پارلمانی تحریک می‌کند. و افزود که حکومت آلمان اجازه نمی‌دهد کسی فیصله کند که چه کسی به آلمان تعلق می‌گیرد و کسی را به اساس قومیت تعریف کند. مجله کمپکت توسط یورگن اساسر که نظریات افراطی راستگرا دارد مدیریت می شد. او یک ماهنامه را نیز زیر این نام در حدود 40,000 نسخه منتشر می کرد و یک کانال ویدیویی آنلاین به نام کمپکت تیوی و یک فروشگاه کتاب و سیدی نیز دارد. مجله کمپکت از سال 2010 به این سو منتشر می شد. استخبارات محلی آلمان در گزارش سالانه خود در سال 2023 گفت که این مجله به طور معمول مطالب یهود سیدیزی و محتویات ضد اقلیت‌ها و مطالب استوار بر نظریه توطئه نشر می‌کند. استخبارات جرمنی گفت که تحریک مردم علیه دموکراسی پارلمانی در کل و خصوصا علیه حکومت از مشخصات عمده این مجله است. نیرومند شدن افراطیون راستگرا سبب نگرانی‌های فزاینده در چند ماه اخیر در آلمان شده است. حزب افراطی بدیل برای جرمنی با دست یافتن به 15.9% آرا در انتخابات ماه گذشته پارلمان اروپا در مقام دوم قرار گرفت. الیس وایدل و تینو چروپالا، دو تن از مؤسسان این حزب، من نشرات کمپکت را یک ضربه جدی به آزادی مطبوعات خوانده محکوم کردند. آنها ادعا کردند که وزیر داخله نانسی فایزر از اختیارات خود برای سرکوب گزارش‌دهی انتقادی سوء استفاده می کند.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا USAID می گوید که به حمایت این اداره ظرفیت پروسس سکتور قالین افغانستان به 500 هزار متر مربع در سال افزایش یافته است. این اداره روز دوشنبه هفته جاری گفت که این پیشرفت زمینه صادرات مستقیم قالین افغانی را به بازارهای پرمنفعت جهان فراهم کرده است. شمار از فروشندگان قالین در افغانستان اما می گویند که مردم در داخل به دلیل مشکلات اقتصادی توان خرید قالین وطنی را ندارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
در حالی که صنعتکاران در افغانستان هموار از نبود بازار و کاهش کاربارشان شکایت دارند، اداره انکشاف بین المللی آمریکا USAID از افزایش پروسس قالین در داخل افغانستان و زمینه صادراتش به بازارهای جهان خبر داده است. این اداره روز دوشنبه هفته روان در صفحه یک سیاسی تویتر سابق خود گفته که با حمایت آنان ظرفیت پروسس سکتور قالین افغانستان به 500 هزار متر مربع در سال افزایش یافته است. با گفته USAID این پیشرفت زمینه صادرات مستقیم قالین افغانی را به بازارهای پرمنفعت جهان فراهم کرده و هزارها فرصت جدید کاری را برای زنان و مردان افغان ایجاد کرده است. در این حال اتحادیه مولدین و صادرکنندگان قالین افغانستان همکاری اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا را در افغانستان با تولید کنندگان قالین تایید کرده و میگوید که بیش از 1 میلیون نفر در این بخش شامل کار هستند. نور احمد نوری، معاون هیئت مدیره این اتحادیه، بر رادیو آزادی در این مورد گفت:
در 5 اول 2024 تقریبا 666 هزار متر مربع قالین و گلیم بیرون از افغانستان ما صادرات داشتیم. این نشان دهنده 30% افزایش قالین افغانستان است. واقعا حمایت USAID است که اینا همکاری داشتن، ترین سنترها را در مختلف ولایت ها شهرهای افغانستان ایجاد کردند. تخمین زده میشه که بیشتر از 1 میلیون نفر در اینجا مشغول کار هستند.
آقای نوری افزود که در جریان سال 1402 هجری شمسی 1,235,000 متر مربع قالین به بیرون از کشور صادر شده بود. در این حال برخی از تولید کنندگان قالین که از کمک های در انکشافی ایالات متحده آمریکا مستفید شدند می گویند پروژه های این اداره برایشان بسیار مؤثر واقع شده است. نوریه نجفی زاده، یکی از تولید کنندگان، به رادیو آزادی گفت:
صنعت قالین در افغانستان در سالهای پس از نظام جمهوری فرازنشب های بسیار زیادی را سپری کرده. رکود اقتصادی در بخش صنعت قالین باعث شده بود که یک تعداد از کسایی که در بخش قالین کار میکردن شرکت هایشان استراب بکنن. با امی پروژه های ابطرف USAID به کمپنی ها داده شده بود که خوشبختانه ما هم از این فرصت استفاده کردیم تا نست کمپنی ها دوباره در پای استاد شوند، تولید بکنن.
اما برخی فروشندگان قالین در شهر کابل میگویند مردم توان خرید قالین وطنی را ندارند و بیشتر کسان مشتریانشانند که قالین افغانستان را به خارج از این کشور انتقال میدهند. آرون، یکی از فروشندگان قالین، به رادیو آزادی گفت:
قالین وطنی را کسایی که از خارج میآیند خریداری میکنند، که افراد داخلی نمیگیرند. فعلا قالین وطنی را طبقه که در دولت کار میکردند بلندپایه بودن و اوار میکرد، فعلا دیگه مثل سابق وار نیست.
تلاش کردیم نظر عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان را در پیوان به حمایت از تولید کنندگان و صادر کنندگان قالین داشته باشیم، اما تا نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. این در حال است که به گفته مسئولان اتحادیه مولدین و صادر کنندگان قالین افغانستان، در حال حاضر قالین و گلیم افغانستان به 25 کشور جهان به شمول ترکیه، عربستان سعودی، اروپا و آمریکا صادر می شود. اما آنان تاکید میکنند که هنوز هم مشکلات فرارای تولید کنندگان و صادر کنندگان قالین با شمول مشکلات در سیستم بانکی، عدم حضور صادر کنندگان در نمایشگاه های بیرون از کشور و نبود دهلیز هوایی برای صادرات قالین وجود دارد که باید به آن توجه شود. از سوی دیگر تولید کننده های قالین و گلیم افغانی از حکومت تقاضا دارند که برای حمایت از تولیدات داخلی باید جلو ورود قالین های ترکی و ایرانی را در بازارهای افغانستان گرفته و زمینه را برای فروش قالین های افغانی بیشتر سازد.
ساعت استودیو 7:30 صبح به وقت کابل را نشان می دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه و پروگرام هفتوار زن و زندگی. اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. سازمان حمایت از اطفال Save the Children میگوید حداقل 1500 کودک در نتیجه سیلاب‌های مدهش اخیر در شرق افغانستان بی‌خانمان شدند. اعلامیه دیروز این سازمان گفت که حداقل 850 هزار کودک در ولسوالی‌های ولایات ننگرهار، کنر و لغمان که از طوفان‌ها و باران‌های شدید اخیر متاثر شدند زندگی می‌کنند. بر اساس گزارش‌ها 400 تانکر تیل در امتداد سرحد ایران با افغانستان متوقف ساخته شده است. ایلنا، آژانس خبرگزاری دولتی ایران، روز سه‌شنبه اعلام کرد که از 3 هفته به این سو از داخل شدن این تانکرها به افغانستان جلوگیری شده است. رسانه‌های اسرائیل روز سه‌شنبه گزارش دادند که 3 شهروند آن کشور به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران دستگیر شده و محاکمه خواهند شد. یک مقام ستاد انتخاباتی رئیس جمهور بایدن روز سه‌شنبه گفت که کامالا هاریس، معاون رئیس جمهور، از سناتور جی دی ونز خواستار شده که در یک مناظره و میزبانی شبکه تلویزیونی سی بی اس به تاریخ 13 آگوست با وی اشتراک کند. خانم هاریس بعد از اینکه سناتور ونز روز دوشنبه گذشته از سوی دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواهان در انتخابات آینده، به حیث معاون رئیس جمهور معرفی شد، با وی یک پیام صوتی ارسال کرده است. و رومانیا میگوید که انتظار دارد در اوایل خزان امسال توافقنامه خریداری تازه ترین جت‌های جنگی F-35 را با ایالات متحده آمریکا امضا کند. با نگرانی از تجاوز روسیه به اوکراین، کشورهای اروپایی مصارف دفاعی را افزایش دادند.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتیم؟
بیدن جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، امیدوارم صحت کامل داشته باشید. چرا در این اواخر تعداد زنان دست فروش و گدا در روی جاده ها افزایش یافته است؟ این زنانی که بر روی سرک ها به کار و گدایی می پردازند با چه خشونت ها و خطرات روبرو هستند؟ راه بیرون رفت از این مشکل اقتصادی و اجتماعی چی است؟ جواب این همه سوالات را در گزارشی که من شمیلا جاوید تهیه کردم و با صدای چند تن از زنان گدا و دست فروش آغاز می شود پی خواهید برد. با ما باشید.
خودم کار میکنم دم سرکا، 7 تا نانخور دارم، پیسه کار نمیکنم، پیدا نمیشم.
در سرک بندین قلم کارم برپوشم داره پا که نمیشه پنج رو پنج میلوش تو که کنیم در خانه نون نان نداره.
با آمدن طالبان در افغانستان و حاکمیت دوبارهشان در این کشور، تعداد زیادی از زنانی که سرپرستی خانواده هایشان را به عهده داشتند میگویند که آنان به خاطر پیدا کردن لقمه‌نان برای اولاد خود مجبور شدند به تگدیگری و کار در روی جاده ها برایند. تعدادی از این زنان هم میگویند بسیاری روزها کارهایشان نمی شود و آنها با دست خالی به خانه برمیگردند و در جریان کار حتی از طرف طالبان اذیت هم می شوند. یک تن از زنانی که بر روی کراچی ترکاری می فروشد گفت با این کار خود خیلی به سختی می تواند نان خشک برای خانواده خود پیدا کند.
یک جا تگگ اولاد دارم، خانه کرایی دارم، این میتو روزانه اگان دفعه دشت خالی خانه میرم، اگان دفعه یک ساعت اگان دادم بیا یکنم ساعت کار میکنم، زیافگی روز دشت خالی میرم. راست پرسان کنی از روزت میشیم، میخی زیاد میترسیم، میگا کار نکنید، چی نکنید، رو میگا کن، میگا مگم باز ما میگردیم، پود پود میگردیم، باز زیافگی روز که دار میتر باز میگم چی کار کنیم دیگه، این کار غربی دیگه چی کنیم دیگه، ما خیرات خور نیستیم که خیرات خور.
بنابر اظهارات این زن، او مجبور است که کار کند و نفقه اولادش را فراهم بسازد، زیرا او کس دیگر نانآور ندارد و مؤسسات و حکومت طالبان نیز برایش کمک نمی کنند. زن دیگری که از صبح تا به شام جاده های شهر کابل را می گردد و به خاطر چند پولی به هر کس دست دراز می کند گفت، غیر از گدایی چاره نداشت تا لقمنان برای خانواده و اولاد یتیمش پیدا کند.
کارگر ندارم، شوهر مرده، بچه یک دارم، مای بس خانه کرایی مای 3000 کرا میتم، 200-300 میشه دیگه، زود زیاد نمیشه دیگه، چی کنیم؟ اگر دادم میگیرم ندا صبر خدا میکنم.
از سوی دیگر بسم الله دکاندار در شهر کابل میگوید،
از وقتی کمی طالبان آمده گدایگر زنها در بازار بسیار زیاد شده، یا مسکینان همی چوهشان که اگان جای وظیفه داشت در شهراله درجه که بودن بیچارا بیکار شدن، نگه یا کدامش 5-4 اولاد دارن مجبور شدن دست به گدایی بزنن، اگر گدایی نکنن چی کنن بیچارا دیگر، مجبور هستن گدایی کنن اولاد خود نان بدن.
با آمدن طالبان به این کشور زنان زیادی به تگدی و دست فروشی رو آوردند، زیرا به گفته وی شمار زیادی از زنانی که به اثر جنگ ها در افغانستان نانآور خانواده خود را از دست دادند، حالا مجبور هستند برای زنده ماندن خود و اولادشان گدایی بکنند. برخی مردم دیگر میگویند این زنانی که با چادری یا حجاب دست به گدایی و یا فروش بعضی اجناس میزنند، از طرف بعضی از دکانداران و یا موترداران مورد آزار و اذیت قرار می گیرند که به گفته آنان این موضوع خیلی نگران کننده است. شازیه باشنده شهر کابل ضمن یادآوری از چشندیدش در این باره از اثرات ناگوار اجتماعی و اقتصادی این گونه استفاده از زنان گدا را میگوید،
ما در جامعه که زندگی میکنیم 100% مردمش آگاهی و دانش اسلامی نمیفهمند، بدون از اینکه مجبوریت از این دختر مد نظر بگیرن و چشم طمع بین میام میدوزن که بنر از ان چه قسم شوه که ما از نمی یک استفاده خود کنم. دو سه واقعا به چشم خود دیدم که یکی دو تاش خو اصلا نمیتونم که یاد کنم. یک زن پیر دیدم که در یک جای یک شیشته بود گدایی میکرد و یک آدم وقتی که از پلی از زن رد شد غالمغال زن برامد، مادم او مسیر بودم مزیزن پرسان کردم، بسیار ایزن بیچاره گریه کرد و گفت که ما از روی مجبوریت ای کنج سرک ششته برای گدایی برش گفته بود که ما پیسی زیادتر برات میتونم اگر تو امروز کتما بری. این شکل یک روز دیگر طرف های شام بودم پیش مسجد جامع که بیروبار نفرم بود، یک خانم نسبتاً جوان دست خود پیش کرد برای خیر خواستن، شاهد عینی امیل سن هستم که بودم بدون از خیرات برش بتا دست شده دست خود گرفت بودم مالش دادن شد دست ازیره، بالاخره یک پنجایی دیدم که دست ازیره خانم داد.
این زن همچنان افزود ریشه بیشتر فجایع در جامعه از همین جا شروع شده و به جنایت می انجامد که منشأ اصلی آن فقر و تنگدستی می باشد. این در حالی است که نزدیک به 30 سال ناداری و بیکاری در کشور به گونه چشمگیر افزایش یافته و همچنان روز به روز به شمار افراد نادار و بیکار به خصوص زنان گدا و کارگر در کنار جاده ها افزوده می شود. عزیز الرحمن رحمانی استاد پوهنتون در این رابطه توضیحاتی دارد.
فقر مشکلات اقتصادی است، عدم مسئولیت کاری است که بیکاری خیلی زیاد شده، خیلی افراد اشخاص که کار داشتن اونا کار خود از دست بدن، دولت نتونست که بر اونا مثل دولت های مقتدر با اونا همو یعنی بیمه بیکاری رو برشان پرداخت میکرد و باعث ازی شد که بیکاری زیاد شد، فقر در کشور بیداد میکنه. و عوامل دیگه ای که بخصوص در افغانستان نیست که کثرت آوردن طفل که اما توکل به خدا، یعنی به این منظور که اینا با اعتقاد و باوری که دارن فقط طفل به دنیا آورده شد و نانش خداوند خودش تضمین کرده، یعنی اولاد یا طفل زیادتر به دنیا میارن که این کثرت باعث ازی میشه که مشکلات اقتصادی را دامن بزنه و ایجاد کنه. مثلا یک کسی که بیشتر از 10 یا 15 طفل به دنیا میاره، اینا نمیتونن با مو معیشتی که یا معاشی که به دست میارن بتونن مصارف از اونها را تحت پوشش قرار بدن. ما شما میبینیم همه روزه بر روی سرک ها روز بر روز تعدادشون زیاد میشه. بیکاری بیش از حد شما میفهمین که بیشتر از 40% نفوذ کشور خواهان کار هستند ولی کار برشان وجود نداره که این موضوعات باعث میشه افزایش پیدا بکنه. وضعیت فعلی باعث شده که حتی کارمندان معاش خود دریافت نکنند، پس چطور میتونن اینا بر افراد دیگه کمک بکنن؟ خواهش ما این است که دولت باید هرچه عاجل زمینه سازی بکنه بدون کدام پیش شرط بر دونرهایی که در قسمت کار میکنند تا اونا خودشان به شکل مستقیم بر پروسه داخل شوند و بر مردمی که ناتوان هستند بر ازنا کمک بکنند.
به همین ترتیب برخی زنان دیگر میگویند در دوره جمهوریت کار و وضعیت اقتصادی بیشتر زنان نسبت به حالا بهتر بود، زیرا بنابر گفته آنان اکنون علاوه بر نقض حقوق زنان خشونت و بدرفتاری زیادی در برابر زنان صورت می گیرد. یک تن از زنانی که نخواست اسمش در اینجا ذکر شود می گوید حالا شرایط کاری و اقتصادی زنان در افغانستان خیلی چالش برانگیز شده است.
شرایط کاری و وضعیت اقتصادی زنان خیلی دشوار بد است. در دوره جمهوریت زنان از حقوق و دستاوردهای برخوردار بودند. خانمان در همه عرصه‌ها، چی در داخل پایتخت، چی در ولایت فعال بودند. نیم در بخش سیاست، سکتورهای صحی، تحصیلی، زراعتی، تجارت، قالین بافی ما زنان شجاع و کارگر داشتیم. اگرچه در آن زمان مخالفت‌های هم با زنان و دختران وجود داشت، ولی نظر به شرایط حالا مقایسه نمیشه. شرایط کاری فعلا برای خانمان صفر شده. بیشتر از 96 یا 97 از درصد خانمان در خانه ها هستند و تنها بخشی که زنان فعالیت دارن بخش صحیه که اونم گفته شده که معاش کارمندای خانم به 5000 افغانی کاهش یافتن. این خودش بزرگترین بحران برای زنان است و خصوصا خانم هایی که سرپرست خانواده دارن. شرایط خیلی خیلی دشوار شده بالایشان.
به گفته آگاهان امور، گدایگری و یا دستفروشی روی جاده ها توسط زنان جز این که تأثیر بدی در زندگی و آینده آنان بگذارد نمیتواند خانواده هایشان را کمک اقتصادی نماید، که به گفته آنان در این راستا دولت مسئولیت دارد تا برای آنان شغلی را تدارک ببیند. عبدالعلی باشنده شهر چهارکار ولایت پروان در این باره:
دولت رسیدگی بتانه برای بیچاره مسکین فریب نتا، یک کار یک وظیفه سپرده شو. شاید هر کدامش یک مسلک داشته، گلدوزی، قالین بافی، گلم، اینمی چیزایی که وظیفه شان است باید شان کار بگیره.
پس از 15 اگست سال 2021 میلادی و تسلط دوباره طالبان در افغانستان، زنان با محدودیت های گسترده مواجه شدند و بیشتر زنانی که در اداره ها وظیفه اجرا می کردند خانه نشین شده، که از همین رو فقر و تنگدستی در خانواده های افغانستان بیداد می کند و تعداد زنان گدا هم در تناسب با سالهای گذشته افزایش یافته است. در مصاحبه‌ای که با احسان سادات، یک تن از فعالان جامعه مدنی در کابل انجام دادم، توضیحات بیشتری در این رابطه که توجه شما را به شنیدن آن جلب میکنیم. آقای سادات در آغاز سخنانش در مورد وضعیت این زنان توضیح داده گفت:
ری اواخر همه خانمایی که قبلا کار میکردن در سکتورهای خصوصی، در مکاتب، در وزارت خانه های دولتی، در ریاست های دولتی، امروز ما شاهد هستیم جبران امر شده از طرف خود امارات که زنها حق کار کردن ندارن، زنها حق درس و تعلیم و هیچ چیز ندارن. اون امارات وابسته به حکم فرمان بزرگایشان هستن و هرچی که بزرگایشان میگن همون کار میکنن و داخره بالای زنها تاکید کردن که حتی بسیار مشکلات جدی رو بالایشان خوردن. این مشکلات به حد اندازه دیگه زیاد شده، روز به روز زیادتر هم شده میره و میبینیم حتی که ما خانمایی هستن که به طرف حجرت میرن، به طرف مسافرت میرن، از افغانستان خصوص به طرف ایران میرن که یگان مرزی که باز است و اونجا هم شما اگر برین از نزدیک ببینین که هم خانم ها حتی بولانی فروشی و سمبوسا و حتی چیزایی رو در خانه ترتیب میتن میدن بفروشن به خاطر از اینکه همون چهار تا اولاد طفلی که ماندن حیا پیوا بودن یا سرپرست فامیل مردی نداشتن، اونا مجبور به ترک وطن شدن دیگه. این هم خودش یک فاجعه است. دلیلش معلوم دار است که از طرف خود امارات بالا از اینا تاکید شده و اینا حق کار ندارن، حق درس و تعلیم ندارن.
خب خب حکومت طالبان که به گفته خودشان حکومت امارات اسلامی است، آیا به نظر شما این کارشان اسلامی است و این زنها چطور با این گونه شرایط بتانند به تربیه اولادشان رسیدگی کنند؟
خب این چون یک حکومت نیست، امارات است، یک امارات یک گروه است، اینا به گفته خودشان امارات اسلامی است. چون در اسلام شما میبینید که حقوق زن و مرد مساوی است و طلب علم برای زن و مرد فرض است. اگر اینا مطابق قانون اسلام، قانون شرع، قانون شریعت اگر اینا کاری رو بکنن، یعنی اجازه بدن به خانم ها یا امی خانم ها را آزادیشان که سلب کردن آزادی بدن، پس اسم امارت یعنی چی؟ یعنی من مطمئن هستم که اسم امارت وجود نمی داشته باشه، اسم طالب وجود نمی داشته باشه، چون اینا همین نکته را محکم گرفتن که فشار بالای خانم ها میارن، که یعنی خود فشار آوردن بالای خانم ها خشن بودنشان در مقابل جهانیان، در مقابل مردم نشان میده. ولی این قانون اسلام نیست و هیچ اسلامی نگفته که زنها را حتی ازش باید ما بیخبر نباشیم. حتی قانون اسلام است که باید از خانمی که اگر گرسنه میخوابه از نظر شریعت اسلام، یعنی ایمان آدم در شک است که خانم همسایه گرسنه باشه و تو سیر باشی و او گرسنه خواب کنه و تو سیر. وی معلوم دارد که اینا قانون شریعت رو پیاده نمیکنه، اینا قانون گروه رو پیاده میکنن. چیزی که امیدم قانونی رو که تصویب کردن اونم رو بالای زنها فشار آوردن و پیاده میکنن. و امروز اگر گدایی میکنن، حتی گدایی گرار هم بروی سرک نمیمونن، جمع میکنن، حتی این خانم ها رو به گدایی هم نمیمونن. در شرایط کنین کاری رو که از دست خانم ها گرفتن، امروز خانم ها همشان مثل خدای ناکده، خدای ناکده دور از حضور شخص. خانم ها رو به انسان به وافق فکر نمیکنن. انسان حق زندگی رو داره. با این شرایط که کار رو گرفتن اینا، اگر فکر کنن که او خانمایی که با شهامت از با غیرت از باز هم به با یک طریقه از یک طریقه خود سپورت میکنه یا خیرات جمع میکنه یا شاخه کاری میکنه و هر حالتی که از یا به خانه ها میدن کار میکنن، خب یک لقمنان حلال پیدا میکنن. و او خانمایی که توانایی از این کار ندارن، معلوم دارد که اونا به مسیرهای بدی میرن، چون بیچارا بسیاری توانایی فیزیکی صحیح ندارن، نمیتونن که مثلا شاخه کاری کنن. همین گدایی هم خودش گشتن کار داره که در سرکا باید بگردی دهن هر دکان خانه ها بدی که تا یک لقمه نان یا پولی به دستت بتن، و چی رسد که باز فامیل خود اولاد خود تربیه کنن و از این پول گدایی و از این. خب سخت است، ولی من مطمئن هستم خانم های افغان هی شهامت دارن و از هر طریقی که باشه میتونن به تربیه اولاد خود برسن. ولی ممکن با بچه ها یک چیزی برسن، دختر خانم ها همی حالت که سر خودشان است، سر دختر های بشاره هم که اگر کوچک هستن بزرگ میشن عین می حالت است. تا زمانی که حکومت در افغانستان پیاده باشه، چون ما شما میفهمیم که خانم ها در مو فرصتی که قبلا کار میکردن در اینجا در سکتورهای خصوصی و در دولت کار میکردن، اون خانم ها بعد از وقت هم یک فرصتی را داشتن که به تربیت اولاد خود می انداختن و در خانه می بودن و منظم می تونستن که از اولاد خود مراقبت کنن و تربیت کنن و بتانن که یک به جامعه یک اولاد یک نسل بسیار خوبی را تقدیم کنن. که با تاسف چون وقتی که به شاقه کاری برآمد یک خانم، او فرصت دیگر نداره که مثلا بتانه از تربیت اولاد خود برایه، و خاطر از این که مجبور است صبح وقت باید برایه با آذان ملا برایه و پشت دنبال یک لقمه نان باشن به خاطر اولادای خود، او مجبور است که تا 8 9 10 بی شب در بازار کار کنه. فرصت از این پیدا کردن نمیتونه که حداقل بتونه حولاد خود اولاد صالح تربیت کنه به جامعه. خب چون همین گروه ها هدفشان همی است که نسل آینده کشور باید همینطور بدبخت باشه و این کشور به این بدبختی به نمی رقم پیش بره و همیشه بدبخت باشن، که اینا حکمروایی کنن و پاچایی کنن و شکم های خود را چاک کنن و بالای مردم و از خون این بلد. هدفشان اگر خدمت باشه، هدفشان رای الله باشه، هدفشان رای محمدی باشه، در رای محمد چون این چیزی نگفته که اینا پیاده میکنن.
خب هرگاه با وضعیت ای زنان گدا و یا دست فروش توجه صورت نگیره و جامعه جهانی و نظام کنونی افغانستان هم به صداهایشان لبیک نگوین، سرنوشت ای زنان به کجا خواهد کشید؟
خب قبلا هم یادآوری کردم که اگر جامعه جهانی، جامعه بین المللی، جامعه زنان، حقوق زنها و صدای این خانم ها لبیک نگوین، و راهی را نسنجن، راهی را فکر نکنن، به خاطر خانم ها از این حالت بیرون شوند و یک کمک شد به این خانم ها. ما قبلا هم گفتم که یک فاجعه بزرگ پیش روی خود داشت، همینطور ما شما شاهد هستیم که خود در خود دادن، اطفال خود به فروش ماندن و اطفال خود کشتن، زهر دادن، خودکشی کردن و بالاخره که مجبور شدن نتانستن رزب بشاب کارهای دیگه زردن. بالاخره اینمی گفار ما شما حتما باید منتظرش باشیم، چرا که این کارا حتما دامنگیرشان میشه و در این قسمت باید جامعه جهانی فکر خاله کنه در باری افغانستان، چون اگر یک کشور به طرف همچو حالتهای بره، ما مطمئن هستم که تنها صدمه از این خود این کشور نبینه که افغانستان است، کشورهای همسایه هم میبینه، کشورهای آسیایی هم میبینه، شاید که این اما تو انتشار کنه دیگه به تمام دنیا و تمام جهان هایست هایست. چون امروز شما ببینید که تمام دنیا مبارزه داره به خاطر از اینکه افغانستان جای تروریسم است، افغانستان کشور تروریستی است، افغانستان کشور مواد مخدر است، مافیایی است، یا چطور چیکار، همه در ترس لرز است. اگر یک افغان در یک جای میره از این نیاز راست کلگی بهش مینگره. پس اگر در این موضوع فکر نکنن بالای زنها، یک زمانی میشه که از یک آدرس جدید هم مارخات نگاه کردن، عین تروریست و مافیا و و غیره و غیره که هستن مواد مخدری گفا، از آدرس دیدگاه فحشا هم شاید با ما نگاه کردن به خانمای ما، چرا که این کشور میره دیگه با مسیر. بعض خانم ها توانایی از ایره گفتم ندارن، قبلا هم توانایی فیزیکی ندارن، نمیتونن و دست به گدایی هم نمی، گدایی گرار هم شما شاید است جمع میکنن میبرن، اجازه گدایی هم نمیتن، اجازه کار هم نمیتن که تا در مروی بازار کار کنی، نه مرد کار اجازه میتن نه زن، بسیار مشکل و بسیار حالت بد از شما اگه سعی کنین. هر روز کراچی اونها رو میبرن، مالایشان رو میبرن، مالایشان رو داری سرک میندازن به می شکل خانم ها. پس خودش اثر و سر مشکل است، این مشکلاتی است که باید جامعه جهانی در این مورد باید جدی تر فکر کنه و سریع تر فکر کنه. اگر هر قدر دیر شوه، ما مطمئن هستم که این به سرطان خود تبدیل شد و باز مالش هم نداره.
خب گفتنی شما برای این گونه زنانی که با فقر و تنگ دستی دست و پنجه نرم می کنن و بروی جاده ها برآمدن چی است و چی اطمینان می دین برای این خانم ها؟
خب دنیا به امید خورده شده. ما دیدیم از حکومت داود خان به ایسو پادشاهی ها را زیر نظر دیدیم، سیل کردیم که هیچ حکومتی تا ابد نمونده. حتما شبی که شب است حتما روز میشه، حتما آفتاب طلوع میکنه. حالی هم برای یک امید همگی زندگی میکنه که یک روز اینها طالبا حکومتش سقوط میکنه و ما پس به حالت اول برمیگردیم. تحول تغییرات ممکن بین، شاید که دمی نشستایی که در دوحه میشه و در وین میشه و در بعض کشورهای دیگه که نشستایی که صورت میگیره سر این موضوع زنها فکر میشه، فکر میکنن، شاید به یک نتیجه برسن که مطابق یک قانون زنها را اجازه درس بدن و اجازه کار بدن. اگر خانم هایی که بتانن، یعنی اگر سپورت شوند توسط انجو ها یک کمیته، اگر بتانه که اینا را همی حقوق زنان که هست، همی جامعه مدنی بتانه که از طریق بیرون اینا را سپورت کنه، حداقل کشورهایی که امکانات خوب دارند بتانن این خانم ها را کمک کنن، سپورت کنن، یعنی حضی بدبختی بکششان، این یک کمک بزرگ است.
خب آقای احسان سادات، یک تن از فعالان جامعه مدنی در شهر کابل، از توضیحاتتان بسیار زیاد تشکر، ممنون.
موفق و پیروز باشید.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانه است.
بود افراد قرآن پشت و پناه خدا بود افراد قرآن پشت و پناه زیارت سخی جان کند ز غم نگاه کند ز غم نگاه کند ز غم نگاه خدا بود همراه قرآن پشت و پناه زیارت سخی جان کند ز غم نگاه کند ز غم نگاه کند ز غم نگاه
پناه خدا بود همراه قرآن
خوش و قناعه زیارت سخی جان کند زخم نگاه کند زخم نگاه کند زخم نگاه